ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 13 آذر ماه 1400 مصادف با 28 ربیع الثانی 1443. موضوع صفیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این بحث در امر چهارم تقریبا تمام شد. فرمایش امام و تحقیقی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بودند، اگر این رو بپذیریم که بین شرایط ماهیت، یعنی اون چه که دخالت در ماهیت یک فعلی داره و شرایطی که در صحت دخالت داره، اگر بتونیم تفکیک کنیم، خب این یک ضابطه خوبی است که ما بر اساس این ضابطه میگیم خب قصد الامر این داخل در ماهیت نیست. عدم النهی، عدم تعلق النهی داخل در ماهیت نیست. عدم وجود المزاحم داخل در ماهیت نیست. لذا این گونه شرایط از محل بحث خارجه و بقیه شرایط اینها داخل در محل بحثه. اما عرض کردیم اینجا یک اشکال رو خود امام عنوان می‌فرمایند و اون این است که خب حالا از کجا ما بفهمیم این شرط مثل قصد الامر یا شرط دیگری، از کجا ما بفهمیم این دخیل فی الماهیه یا دخیل فی الصحه؟ در مقام اثبات هم می‌فرماید کلمات آقایون استراب داره و هم مشکل تمییز بین اینها در مقام اثبات. خب همین در همونجا هم باید این مسئله رو مطرح کرد. لقالنن یقول که بگه نه او شرط صحت، مثلا ما در عرض شود که بیع نقدین اونجا میگن اگر قبض نباشه اصلا بیعی واقع نشده، درسته، اما همین قبض رو در سایر معاملات میگن شرط برای صحته. خب ببینید حالا این نکته دوم عنایت کنید. نکته دوم این است که اصلا که این اشکال امام اشکال اثباتیه، اما نکته دوم ما به اصل این تفکیک، در اصل این تفکیک تأمل داریم که در آخر بحث جلسه گذشته عرض کردیم و اشاره کردیم. آیا در امور اعتباری ما میتونیم بین ماهیت و صحت تفکیک قائل بشیم؟ در امور تکوینیه این روشنه، یه سری امور دخیل در ماهیت یک امر تکوینیه، یک سری امور مثلا در تحقق خارجیش یا در صحتش دخالت داره. اما تو امور اعتباریه شارع آمده اعتبار کرده اجزایی را، اعتبار کرده شرایطی را. خب این میشه بگیم که یکی از این اجزا یا یکی از این شرایط نباشه این ماهیت نیست. وقتی اعتبار کرده اجزا را، شرایط رو، مسئله این چنینه. این که بیایم بگیم این امر اعتباری اول یه ماهیتی داره، بعد شارع میاد برای صحت او یه چیزی رو اعتبار میکنه، این یه مقداری مشکله. صحت فرع بر این است که خود اون ماهیت به تمامها اعتبار شده باشه، مسمى تحقق پیدا بکنه، بعد بگیم خب این شرط صحتشه، شرط وجودش در عالم خارج. مثلا به نظر من یه مقدار توی اعتباریات این مشکله. یعنی ولو اینکه گاهی اوقات میگیم آقا امر اعتباری اوسعه یا اعتبار احون است، آسونه، این در اختیار اعتبار کننده است، اما با وجود اینکه در اختیار اعتبار کننده است، اما باز بالاخره در اعتباریات این اعتبار، این نحو تفکیک راه نداره. خب اگر ما پس مبنای امام رو اگر بپذیریم، تحقیق ما و مختار ما هم در مسئله همین میشه. یعنی در میان همه انظاری که اینجا بیان کردیم، انصافش این است که این تحقیق امام یک ضابطه روشن و خوبیه. اما اگر آمدیم این تأمل و این اشکال رو کردیم، اینجا یه فرمایشی رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه داره. ایشون می‌فرماد ما وقتی به متشرعه و ارتکاز متشرعه مراجعه می‌کنیم، از اینا سوال می‌کنیم آیا در تحقق تسمیه در باب صلات عدم وجود مزاحم را شما دخیل می‌دونید؟ میگن نه. میگن عدم وجود مزاحم این دخیل در تسمیه نیست، این فعل صلاتون چه مزاحمی برای او باشد چه نباشه. از متشرع سوال میکنیم عدم تعلق نهی را شما در تسمیه دخیل میدونید؟ میگن نه. ما به این فعل میگیم صلات، چه نهی به او تعلق پیدا کرده باشه چه نهی تعلق پیدا نکرده باشه. خب اینم یک فرمایش خوبیه، یعنی یک راه خوبی است که تقریبا مسئله رو برای ما حل کنه، ولی باز مثل قصد الامر رو روشن نیست. قصد الامر رو اگر اثبات کردیم که اخذش در متعلق محاله، خب اینجا باز از این راه میتونیم بگیم که آقا پس با قطع نظر از قصد الامر هاذهی صلاتون یا هاذ الفعل صلاتون. اما اگر گفتیم اخذ قصد امر در متعلق ممکنه، اون وقت باز دچار مشکل میشیم. میگیم نمیدونیم حالا آیا متشرعه این رو در تسمیه دخیل میدونن یا در تسمیه دخیل نمیدونن. این نهایت چیزیست که انسان میتونه در اینجا در مختار در این باب عرض بشه.
تفاوتی شد تفاوت نظر
چیا؟ اگر
تفاوتی باشه اجزای نداشته باشه تقریبا شرایط فقط شرایط عدمی داره.
نه دیگه، خود امساک وجودیه، خود امساک عرض می شود که کف و نفس. حالا در خود تعریف صوم هم اونجا میگن که صوم رو به یک معنای وجودی معنا کنیم، کف و نفس از این امور میشه امر وجودی. بله؟ نه اجزا خارجی نداره، درسته، اجزا نداره.
متشرعه رو که شما فرمودید مرحوم پدرت فرمودن داری، متشرعه اصلا صحیح رو شرط نمیدونه، فرض از متشرعه اصلا نمیشه استفاده که متشرعه به نماز باطل هم میگن نماز. یعنی اگر متشرعه هم صحیح و قبول داشت میتونستیم اینجوریش بریم، ولی متشرعه اصلا بس صحت و بطلان رو تو تسمیه دخیل نمیدونه که بعدش بیایم بگیم نماز رو میگن بله نماز بدون قصده هم مثلا.
چرا الان متشرعه؟ حالا متشرعه‌ای که توجه داره، حالا نه متشرعه‌ای که مقداری بی توجه حرف میزنه. چرا ازشون بپرسیم؟ گاهی اوقات تو خود ماها میگن آقا این فرض یه کسی با سرعت نماز میخونه، بدون حضور قلب نماز میخونه، میگه این که نماز نیست. اصلا متشرعه اعتماد در ارتکازشون این مطلبو داره. خب حاضر چی بود آقای آذریان سوال کردی؟ فروش امام این است که ما بین شرایط ماهیت و شرایط صحت تفکیک کنیم. عرض کردیم اولا خود امام تأمل داره و ثانیا اشکال ثبوتی ما داریم. این فرمایش مرحوم والد ما مبنی بر این تفکیک نیست اصلا. ایشون میگه ما به متشرع مراجعه میکنیم، سوال میکنیم آقا عدم وجود مزاحم در تسمیه دخالت داره یا نه، میگه دخالت نداره. خب این تمام کلام در امر چهارم. عرض کردیم در این بحث صحیح و اعم مرحوم آخون اول مقدماتی رو مطرح کرده که حالا شاید تا حالا طبق ترتیب مرحوم آخون سه تا مقدمه بوده، ما تا حالا چهار تا مقدمه ذکر کردیم. مقدمه پنجم که یکی از مهمترین مقدمات این بحثه، مرحوم آخون در کفایه میفرماید لابد علا کل القولین من قدر جامع فی البین کان هو المسمى بلفظ کذا. کلمه لابد رو میاره مرحوم آخوند، میفرماد هم صحیحی ها هم اعمی ها باید یک قدر جامعی رو که اون موضوع له یا مستعملون فیه لفظ صلات یا هر لفظ دیگه، باید یک قدر جامعی رو تصویر کنن. خب حالا یادتون هست که این لابد علتش چیه؟ بله؟ اون قاعده الواحد اون جواب از اون اشکال و تو اون اشکاله. خب آقای کریمی درست فرمودید تقریبا، حالا باز یه مقدار اضافه باید بکنیم بفرمایید. ببینید این لابد روی این مبنا که ما الفاظ عبادات و معاملات، حالا فعلا در عبادات وضعشون عام و موضوع لهشون عام که مبنای مشهور هم همینه، میگن الفاظ عبادات مثل صلات مثل اسم جنسه، مثل اسماء اجناسه، وضعشون عامه و موضوع لهشون عام. خب وقتی وضع عام موضوع له عام شد، پس باید هم صحیحی ها که میگن صلات برای صلات صحیح وضع شده، هم اعمی ها که میگن برای اعمه، باید یک قدر جامعی رو تصویر بکنن. ولی یک احتمال دوم وجود داره که ما بگیم در الفاظ عبادات وضع عام موضوع له خاص. اولا این احتمال که بگیم آقا شارع لفظ صلات رو که میخواست وضع کنه یک معنا و یک عنوان عامی رو در نظر گرفته، اما این لفظ صلات رو برای مصادیق این عنوان، برای افراد این عنوان وضع کرده. اینجا یه نکته‌ای داره مرحوم محقق ناینی در فواید الاصول، می‌فرماید تمام مواردی که وضع عام موضوع خاصه باید از قبیل وضع تعیینی باشه. وضع تعیینی در وضع عام موضوع خاص جریان نداره و امکان نداره. یعنی باید واضعی باشه، یه معنای عامی را تصور بکند، لفظ را در افراد و برای افراد و مصادیق وضع بکنه. اون وقت ما اصل وضع تعیینی در این الفاظ که در استعمالات شارع به کار میره که بگیم آقا شارع یه روزی بالای منبر رفته فرموده ایها الناس من این لفظ را برای این معنا دارم وضع میکنم، گفتیم این فی غایت البعده. یا از همون مواردی است که ناینی میفرماید لو کان لبان مع توفر دوایی. انگیزه خیلی هست برای اینکه اینو نقل کنن که آقا یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر رفتن اینو فرمودن لو کان لبان. یعنی خب حالا ببینید، یه بیان این است که میگیم آقا وضع عام موضوع له خاص فقط به وضع تعیینی ممکنه، اما به وضع تعیینی باید بگیم وضع تعیینی چیه. یعنی اول برای یه معنای عام می‌وضع کرده، بعد کثرت استعمال در افراد انقدر شده تا تعیین در افراد پیدا کرده. این نمیگیم ممکن نیست، حالا ولو عبارت مرحوم ناینی بوی عدم امکان ازش میاد، اما فی غایت البعده. پس وضع عام موضوع له خاص نیاز به وضع تعیینی داره. اگر وضع تعیینی باشه، اولا چنین چیزی پیامبر نفرموده و ثانیا سر از اشتراک لفظی در میاره، چون هر کدام یک از افراد میشن موضوع له برای این لفظ، این میشود مشترک لفظی. حالا بالاخره یه فرضش این است که رو قول حقیقت شرعی هم باید تصویر بشه دیگه. رو قول حقیقت شرعی این میشود عرض میکنم که مشترک لفظی. خب پس ببینید وضع عام موضوع له خاص اولا فی غایت البعده، چون اونی که عادتا ممکنه باید وضع تعیینی باشه، وضع تعیینیش هم نداریم. یه لحظه آیه روشن. و ثانیا سر از اشتراک لفظی در میاره، اینم فی غایت البعده. بگیم آقا صلات به تعداد مصادیق و به تعداد افرادش معنا داره. این ثانیاً. حالا ثالثاً میگیم حالا این اشکال اول و دوم هم بگذاریم کنار، بالاخره در وضع عام موضوع له خاص اگر کسی اینطوری بگه آقا چون افراد زیادن غیر متناهین، شارع باید یک عنوان عام اجمالی که اشاره به این افراد بکنه او رو موضوع له قرار بده. مرحوم آقای خویی قدس سره در محاضرات میگن خب بالاخره در وضع عام موضوع له خاص، چون افراد غیر متناهیان باید یک عنوان عامی که عنوان باشه برای این افراد او رو موضوع له قرار بدن و بعد نتیجه میگیرن خیلی خوب پس روی وضع عام موضوع له خاص هم باز ما باید در موضوع له یک عنوان عام داشته باشیم. ما بخوایم عرض بکنیم این فرمایش دیگه درست نیست. ما در وضع عام موضوع له خاص یه عنوان عامی رو اول واضح تصور میکنه، در پرتو اون عنوان لفظ رو میخواد برای افراد قرار بده، اما دیگه نمیاد برای خود افراد یه عنوان دیگری رو در نظر بگیره و به سبب اون عنوان بخواد اشاره کنه. خب این نتیجهش میشه وضع عام موضوع له عام. دوباره ما اینجا دیگه نباید بیم یک عرض میشود عنوان عامی رو در نظر بگیریم. اگر یه عنوانی رو لل اشاره الی افراد در نظر بگیریم باز افراد موضوع له باشن، پس باز عنوان عام موضوع له نیست، افراد موضوع له هن. وقتی افراد موضوع له بودن دیگه ما قدر جامعه نمیخواییم. و حالا این اشکالات دیگری هم داره. حالا واسم عرض کنم بهترین بیانش تعجبه چرا اینجا اشاره نکردن به این فرمایش استادشون مرحوم ناینی، که البته این فرمایش تو فواید الاصول وجود داره نه در اجود و تقریرات. در فواید الاصول ایشون میگن وضع عام موضوع له خاص ینحصر رو در وضع تعیینی، و وضع تعیینی ما نداریم در اینجا.
چی فرمودید؟
آقا ما وضع عام موضوع له خاص رو جایی تصور میکنیم که خاص به خصوصی قابل تصور نیست، مثل معانی حروف. یعنی مشکل داریم به صورت جزئی، به صورت مستقل خود خاص رو ملاحظه کنیم. در موارد صلات و اینجور موارد عبادات ما مصادیق قابل تصورن مجزا. باید یه محضوری داشته باشیم مثل همون غیر متناهی بودن که ایشون اشاره کردن. ما اینجا محضوری نمی‌بینیم مستقلا وقتی خود خاص رو میشه تصور کرد مجزا.
ندیه غیر متناهی بودن قبول ندارشون؟ غیر متناهی بودن؟ چرا دارم بگم؟ ایشون میگه چون غیر متناهیه لذا پس باید نمیشه برای افراد وضع بشه. باید یه عنوانی رو در نظر بگیریم. علایل میخوام اینو عرض کنم آقایون، در الفاظ عبادات رو مبنای وضع عام موضوع له عام، این لابدیتی که مرحوم آخون میگن روی این مبنا کاملا روشنه. اما وضع اگر کسی گفت وضع عام موضوع له خاص، اگه اشکالی ثبوتن و اثباتن به این وارد نبود، ما دیگه نیازی به تصویر قدر جامعه نداریم و این اشکال رو بر مرحوم آقای خویی داریم که شما چرا روی وضع عام موضوع له خاص میفرمایید که قدر جامعه لازمه. ایشون میفرماید که بنابراین که موضوع له هم خاص باشه فلا امرو ایزن کذالک، ضرورت ان تصور جمیع الافراد تفصیلا غیر معقولن لعدم تناهی ها، فلابد دهین ازه من تصور ها به جامعن یکون و ذالک الجامع معرفن لها اجمالن و به وجهن. خب اگر جامع نیاز داره پس اون جامع موضوع لهه، اگه اون جامع موضوع له شد پس اون میشه عام، در حالی که ما میخوایم موضوع له رو افراد قرار بدیم. این اولین نکته. چی فرمودید؟ یعنی هر جا حمل شایع شد میشه و از موضوع له خاص. شما الان در رجل که اسم جنسه، اگر گفتید زیدون رجلون حمل و حمل شایع صناعیه و رجل موضوع لهش خاص میشه؟ نه، این ملازمه ای نداره. ما از اون ور میگیم تمامیت به معنای ترتب الاثر به حمل شایه. به حمل شایه ملازمه نداره با اینکه وضع موضوع لهش خاص باشه.
استاد چه اشکال داره که این انبار جامعه که عنوان مصنف جلد باشه؟
میدونم این عنوان جامعه، این عنوان جامعه خودش موضوع له یا افراد موضوع له؟
افراد موضوع له هم این مسلحه برای که بتون تصور.
خیلی خوب، ولی ما الان قدر جامعه بین افراد موضوع له میخواییم. شما بگید آقای مسحه، عیبی نداره، ولی اولا مسحه خود همون وضعان مسحه، مگر شما این که دیگه لغویتی لازم میاد، یعنی بیان ایشون باز غیر از اون اشکال قبلی، مگر شما یه بار یه اون معنای کلی رو تصور نکردی؟ اصلا خود او مصحح است برای وضع الافراد. دوباره عنوان جامعه در نظر بگیرید، این هم میشه لغو. خب حالا نکته دوم این است که اگر ما اشتراک معنوی رو قائل شدیم و اشتراک معنوی یعنی روی این که ما بیاییم بگیم آقا الفاظ عبادات وضعشون عامه و موضوع لهشون هم عامه، این میشه مشترک معنوی. روی اشتراک معنوی روی این مبنا اینجا قدر جامع مسلم، هم صحیحی ها باید تصویر کنن برای ما و هم اعمی ها. منتها مرحوم نائینی قدس سر رو یک احتمال سومی رو داده، یعنی نه اشتراک لفظی نه اشتراک معنوی، ایشون گفته ما یه احتمال سوم میدیم و این احتمال رو هم احتمال قریب، قریب با قاف قریب میدونیم و دیگه روی این احتمال نیازی به تصویر قدر جامع نیست. اون احتمال چیه؟ میفرماید ما بگیم آقا این الفاظ برای اون مرتبه علیا از این مراتبی که داره وضع شده، مثلا صلات، میفرمان این نماز یه افراد طولی داره یه افراد عرضی داره، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، نماز ایستاده، نماز نشسته، نماز خوابیده، نماز غرقا، نماز قصر، نماز تمام، نماز مسافر، نماز حاضر، اینا افراد مختلفی هستن برای صلات. بیاییم بگیم این لفظ صلات برای اون مرتبه اولیا وضع شده. به تعبیری که خود ایشون میکنه ما در صلات یه مرتبه اولیا داریم، یعنی اون نمازی که دارای جمیع اجزا و شرایطه، یه جهت ادنا هم داریم مثل نماز غرقا که با یه اشاره نماز تمام واقع بشه، با یه ایما، و بین هما مراتب مختلف هم وجود داره. می فرمان ما بیم بگیم لفظ صلات برای اون فعل واجده لجمیع الاجزاء و شرائط، الفعل الواجد لجمیع الاجزاء و شرائط برای او وضع شده، اما استعمالش در بقیه موارد من باب الادعاء و تنزیله. یعنی بگیم آقا حالا اگر یه نمازی قرائت درش نبود، یه نمازی مثلا یک سجدهش نبود، یک شرطش نبود، بگیم لفظ صلات دیگه در غیر از اون واجد جمیع اجزا و شرایط در غیر از او از باب ادعا و تنزیل، نظیر اون حقیقت ادعایی که سکاکی داشت، یعنی استعمالش در بقیه افراد از باب این است که فاقد الجوز را ما به منزله واجد الجوز بدونیم، فاقد الشرط را به منزله واجد الشرط بدونیم. یعنی یک مجاز ادعایی، یک مثل حقیقت ادعایی که حالا سکاکی ادعا کرده. نایینی میفرماد ما اگر این حرف رو زدیم، اون وقت حالا تکمیل بکنیم فرمایش ایشون رو. ایشون میگه فقط دو تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این است که اون آخرین فرد از صلات، مثل صلات غرقا، این هیچی نداره. یا حتی میگه اونی که معظم الاجزاء و شرایط رو نداره، یه پله مونده به غرقا، دو پله مونده به غرقا مثلا، اونی که معظم الاجزاء و شرایط رو نداره، خب این که نمیگیم نمیتونیم بیایم در اینجا بگیم اینجام شارع ادعا ان لفظ صلات رو درش استعمال کرده. ادعا تنزیل تا یه اندازه‌ای ممکنه، ادعا و تنزیل علل اطلاق که ممکن نیست. من بگم آقا من الان این دیوار رو نازل منزله فرض کنید که آسمان قرار میدم، نمیشه که. تنزیل مصحح میخواد. از قبلم تو بحث‌های رو مکرر گفتیم ادعا و تنزیل نیاز به مصحح داره، یعنی یه چیزی که تصحیح کند، راه رو برای این ادعا باز کنه. خب حالا یه صلاتی که از 10 جزء 9 جزء داره، 8 جزء داره، اینجا تصحیح مصحح وجود داره برای ادعا، اما صلاتی که از 10 جزء 1 جزء داره چه مصححی داره برای ادعا؟ خصوصا در غرقا، نماز غرقا که هیچی نداره، فقط یه اشاره است، یه ایماه. مرحوم نایینی میگه اینجا باید اینطور بگیم، بگیم این شاره بالخصوص آمده برای صلات استعمال شرعی کرده در صحیح تازه از غرقا، بعد حالا یک نماز غرقای فاسد اون رو نازل منزله نماز غرقای صحیح قرار داده، یه همچین راهی رو میگه باید طی بکنیم. بگیم اول صلات رو بالخصوص، که این معناش نیست که یه وضع دیگه میشه، هستن یه وضع دومی میشه، برای صلات غرقا قرار داده، بعدن صلات غرقای صحیح، بعدن اگر یه صلات غرقای فاسدی شد بگیم اونجا ادعا معنا داره که نماز غرقای فاسد نازل منزله نماز غرقای صحیح قرار بگیره. اون وقت بله در این حال رو عرض میکنم، ولی در قالب این موارد ایشون میگه دیگه نیازی به تصویر قدر جامع شما ندارید. شما نماز رو بخواید در نماز صبح و نماز عصر، نماز صبح فاسد صبح صحیح، اینا اصلا قدر جامعه نمیخواد، با تنزیل ما داریم درست میکنیم. میگیم آقا لفظ صلات برای اون نمازی که دارای جمیع اجزا و شرایط هست وضع شده، حالا مثلا نماز صبحی که همه اجزا و شرایط داره، اگر بخواد در نماز صبح فاسد استعمال بشه، میگم آقا این نماز صبح فاسد رو نازل منزله نماز صبح صحیح قرار میدیم. حالا اجازه بدید ببخشید، ایشون این مطلب رو بیان میکنن، میگن پس لازم نیست که ما بین نماز صبح صحیح و نماز صبح فاسد یه قدر جامعی تصویر بکنیم، با ادعا درست میکنیم. فقط میگن یک جا ما گیر میکنیم، در مسئله قصر و اتمام میگن بالاخره تنها جایی که ما بالاخره باید قدر جامعه تصور کنیم بین القصر و الاتمامه. منتها این رو عرض میکنم که در اجود و تقریرات ایشون این رو بیان فرموده. میدونید بالاخره فواید الاصول دوره اول مرحوم ناینیه، اجود و تقریرات دوره دومه و آون سعی کنید با هر دو ارتباط داشته باشید. در هر بحثی، حالا اگر مباحثه میکنید که انشالله مباحثه میکنید، یکی از آقایون فواید الاصول حتما ببینه کاملا در هر بحثی که داریم میکنیم، یکی دیگر از آقایون اجود و تقریرات رو ببینید. من از وقتی اصول الفقه رو میگفتم که به نظرم چند دوره شد، سه دوره چهار دوره شد، حالا یادم نیست، اصول الفقه مرحوم مظفر رو میگفتم. اصول الفقه مرحوم مظفر با همه خوبی هایی که داره، گاهی اوقات در بحثی یه مقدار عبارات از فواید آورده، یه مقدار عبارات از اجود آورده و این یه خورده گاهی اوقات مشکل کرده مطلب رو. علایان دیدن هر دو تقریرات مهم. تو اجود در این بحث این استثنای قصر و اتمام که من در فواید الاصول ندیدم این استثنا رو. بله در فوایدم داره. خیلی خوب، اگه دیدید شما الان دیدید یا بله، من هرچی دقت کردم تو فواید راجع به قصر و اتمام عرض می شود که ندیدم. خب ایشون میگه تنها جایی که ما هیچ راهی نداریم جز این که یه قدر جامعی تصویر کنیم فقط بین نماز قصر و اتمامه. حالا این فرمایش ایشون رو ببینید، ایشون یک نتیجه مهمی که از این تحقیقش میگیره این است که میگه پس روی مبنای ما اصلا برای نزاع سعی و عمی هیچ ثمره‌ای برش مترتب نمیشه که فردا عرض میکنم. و بعد اشکالاتی که آقای خویی دارن به مرحوم ناین، اینم در محاضرات جلد یک همون عرض میکنم که صفحه 139 ببینید. و صلی الله علی محمد و آله. چی؟ بله تام میبینید. بله خیلی خوب، ادعا هم از حیث اثر میگیم آقا حالا این درست این یه جزء نداشته. خیلی خوب میگیم این درست این یه جزء نداشته اما